توجه توجه، نظر به سوء استفاده عناصر معاون خارجی و داخلی از برخی اصطلاحات و واژگان انقلاب بران شدیم. به تأسی از مقام معظم رهبری ارواح و نافدا که واژه مستضعفین را معنای دوباره بخشیدند، ما نیز برخی واژگان دیگر نظام و انقلاب را شفاف سازی نماییم. محرومان، سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این وارثان حقیقی نظام و انقلاب که مورد تحریم‌های ظالمانه آمریکای جنایتکار قرار گرفتند و همواره محروم از سفر به کشورهای غرب و دیدار با نور چشمانشان بودند.
آفرین.
مظلومین، کلیه ائمه محترم جمعه که در هر تظاهرات و اغتشاشات اول از همه دفاتر ایشان مورد حمله معاندین قرار می‌گیرد. این قشر به قدری مظلومند که اگر به تنهایی و بدون بادیگارد از خانه خارج شوند، ظلم ظالم، جور صیاد آشیانشان را می‌دهد بر باد.
آفرین، همینه، راست می‌گی.
نیازمندان، آقازاده‌های سائی و تلاشگر، این ژن‌های زیبا که سربازان کوچک نظام و انقلابند اما برای بالندگی بیشتر همیشه نیاز به حمایت والدین مؤمن و انقلابی خود دارند.
اینجوری که بشه و اونجوری بشه.
کوخ‌نشینان، تمامی مراجع محترم تقلید و علمای اسلام که با انقلاب شکوهمند اسلامی از خانه‌های خشت و گلی خود به کاخ‌ها نقل مکان کردند اما خود را گم نکردند و اصالت کوخ‌نشینی خود را حفظ کردند، همانها که امام راحل فرمود یک موی ایشان را به همه کاخ‌نشینان نخواهد داد.
خداوند ان شاء الله همه ما را آدم کند.
فهرست واژگان نظام و انقلاب در دست تکمیل و ترمیم است. به زودی منتظر فرهنگ لغات جدید نظام و انقلاب باشید.
سلام فرشید، خوبی؟ من سر کارم و یواش حرف بزنم.
سلام علیکم، چطوری؟
ولی من فکر میکنم ما از عمله ترسیده، دیگه روزای آخرشه، برای همین اومده میگه که مستضعف شبه پیامبران. آره داداش، اینجوری هست.
بابا 40 سال دارم میگن دیگه اینا روزای آخرشونه دیگه، هممون یکی به یکی به روزای آخرمون رسیدیم، اینا همجور سرمو رو گنده نشستن دیگه سر جوش. مرسی برها از تماس شما، مراقب باش با رئیست، موچتو نگیره، داری با اینترنت محل کار زنگ میزنی وسط این هاگیرباگیر. حالا اخراج چی؟ من ندارم خرجتو بدم ها، گفته باشم. خیلی ممنونم از تماس شما. بریم سراغ سعید ملایی. ایاتون باشه، چند وقت پیش سعید ملایی که جداکارای ملی پوش کشورمون به خاطر فشار مسئولین مجبور شده بود جلوی حریف اسرائیلی حاضر نشه و خب مدالش هم از دست داد و دیگه هم به ایران برنگشت. اعلام کرد دیگه با پرچم جمهوری اسلامی مسابقه نمیده، گفت احتمالاً توی مسابقات بین‌المللی با پرچم تیم پناهجوها به میدون میره. اما چند روز پیش اعلام شد که رئیس جمهور مغولستان که ظاهراً از علاقمندان رشته جودوئه تصمیم گرفته به ایشون اقامت کشور خودش یعنی پاسپورت مغولستان رو بده و آقای سعید ملایی هم پذیرفته و از این به بعد ایشون در قالب تیم ملی مغولستان تو مسابقات بین‌المللی شرکت میکنه. یعنی که چنگیز خان میدونست یه روز ایران به روزی میفته که ورزشکارای ملی پوشش هم ازش فراری میشن به مغولستان پناه میارن، شاید دلش میسوخ هیچ وقت به ایران حمله نمیکرد. بریم به ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
یه موقع این زن بیستم
چقدر خوبی ما
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
سلام دلاور قهرمان فریبرز غریب.
سلام فرشید جان، سلام به همگی دوستان.
فریبرز، این داستان سعید ملایی چجوری اینکه گفته قرار زیر پرچم مغولستان مسابقه بده؟ مگه آلمان تقاضای پناهندگی نکرده بود؟ چرا با پرچم مغولستان، یعنی پاسشو گرفت الان هم مغولی شد؟
نه پاس نگرفته، اگر پاس آلمانی بگیره چه، خب بعد زیر پرچم آلمان بزنه. پناهندگی داده یه پاس موقت وقتی که پناهنده پروسه حداقل برای خود من اینجوری بوده، پاس موقت پناهندگی میدن. بعد چون همونطوری که اشاره کردی رئیس جمهور مغولستان آقای خاتما بوتولغا یا بوتولغا خیلی علاقه وافر داره به جودو، خودش تو این رشته بوده، خودش فدراسیون جودو رو ریاستش رو داشته تو خود کشورش مغولستان، دستی بر آتش داشته در فدراسیون آسیایی تو این رشته و علاقه داشته، ایشونو آورده اونجا گفته بیا و اینجا تابعیت بهش داده، گفته زیر پرچم ما میتونی در راه المپیک بری و مبارزه بکنی. حالا خبر اومده که سعید قرار هم بره به چین تو مسابقات انتخابی المپیک با همین حریف اسرائیلیش آقای موکیساگی بزنه و هم الان یه ساعت پیشم خبر اومده که احتمالاً میره تل‌آویو یه سری مسابقات اونجا هم هست، جایزه بزرگ اونجا هم با حریف اسرائیل و هم سایر حریفا تو اسرائیل بازی میکنه.
یعنی یک تو دهنی بزرگ به عزیزان فدراسیون جودو در ایران.
دلواپس.
در بله در مراسم AFC هم فوتبال ایران البته علی بیرانوند و کتایون خسرویار بود ولی هیچ جایزه‌ای نگرفت ایران، نه؟
بله غیر از این دو تایش گفتی مهدی جاوید بود تو فوتسال بهترین فوتسالیست، سردار آزمون تو بهترین تو فرست سه نفره بهترین لژیونر بود، فدراسیون هم بود که اون هفته گفتیم الهام بخش. آره البته علیرضا بیرانوند ماجراش جالبه، این آقای مازیار ناظمی قبلا یادت راجع به شیرینکاریاش صحبت کردیم تو همین برنامه خودمون، یه روز قبل از اینکه علیرضا بیرانوند بره هنگ کنگ محل گالای AFC اعلام کرده بود، کامنت گذاشته بود تو فضای مجازی که علیرضا جان تو بهترین نمیشی، همین باعث شده بود که کلی سر صدا بیاد و بعدم نشد و بعدم کلی تو این حواشی به وجود اومد. آخرین خبر تو این مورد رو بگم که یادم نرفته، امروز گفتن حالا شوخی و جدی قرار گوشی موبایل مازیار ناظمی رو بگیرن که دیگه از این شیرینکاری ها نکنه، اصلا دیگه ممنوع موبایل بشه.
عجب، مثل که گفتن که کفاشیان گفته ما مثل ژاپن و قطر هم نمیتونیم لابی کنیم، برای همین نتونستیم جایزه بگیریم.
بله بله لابی کردن هنره.
بله
بله بله بله واقعا قطری ها که فرشید جان فوتبالی ها میدونن واقعا پیشرفت کردن تو این چندین سال، همون دلاراشون رو خرج میکنن، منطقه دلارای ما معلوم نیست کجا خرج میشه.
امروز یکی از نماینده‌های مجلس مبلغ قرارداد مارک ویلموت رو تو تلویزیون افشا کرد، بعد یه ساعت بعدم فدراسیون تکذیب کرد، این بالاخره کدومش درسته؟
آره هنوز این فوتبال نیمه جون و نیم بند که اینجوری زخمیه از بحرین و عراق هم خورده هنوز هی حاشیه داره میاد بیرون. امروز صبح آقای قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس جمهوری شورای اسلامی اومد توی یکی از برنامه های اعلام کرد که قرارداد سال اول ویلموت 3 میلیون دلار یوروست و دوباره تاکید کرد که ویلموت 2 میلیون یوروشو نگرفت، اصلا به ایران نیومد قبل از بازی عراق اگر باشه، باز با خبرش رو هفته پیش گفتیم. یه ساعت بعد فدراسیونیا اومدن تکذیب کردن، البته این فدراسیون همیشه مخفی کاری میکنه، نمیگه قطر چکونی میده خبر، تا الان سکوت کرده، گفته نه این صحبت های آقای نماینده مجلس درست نیست و چرا شما اینجوری میکنید. و جالبه که هنوز هیچ معلوم نیست تو آچمز قرار گرفته این فوتبال ملی که اون هفته هم صحبتش کردیم، معلوم نیست، نه سرمربی داره، صحبت از برانکوه که بیاد، منتظرن که باز این قرارداد رو رسمی و بدون دادن جریمه به ویلموت قطع بکنن. صحبت هم بود که تاج بعد از مراسم هنگ کنگ AFC رفته اروپا و وکیلاشون هم دارن صحبت میکنن و وکیل آقای ویلموت که خانومش هم هست داره صحبت میکنه با وکیلای فدراسیون، که همین یه ساعت پیش تعجب نکنیم اگر قراردادش 2 میلیون دلار گرفت و قطع کرد، نباید تعجب کرد.
عجب، بسیار خب. یه خبری هم بود بعد از این داستان بازی استقلال سپاهان، یک داوری رو ظاهراً محروم کردن، این داستانش چی بوده، دلیلش چی بوده، دلیل محرومیتش؟
بله یه بازی جنجالی بود هفته گذشته، سپاهان و استقلال، داور آقای زاهدی رو محروم کردن، یه هند پنالتی 100% آبشار والیبالی زد، دفاع سپاهان نگرفت، بعدم بازی جنجال کشیده شد. یه صحبتایی هم رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در این باره کرده که گفته هم داور خط اون پشت کنار دروازه، اگر دیده باشید چازگی‌ها داور کنار دروازه هم گذاشتن، هم داور کمک داور هم تو این مسئله مقصر بودن، اونا هم باید محروم بشن. و من واقعا خودم نمیدونم به عنوان یه فوتبالی این خاصیت داورای کنار دروازه چیه. هیچ خاصیتی نداره، یعنی خیلی اتفاقات میفته که هیچ کمکی به قشنگ برگزار شدن مسابقه نکرده. فرشی جان البته این تو ایران نیست، تو اروپا معمولا اینجوریه، متأسفانه ولی تو ایران ما همیشه از این چیزا داغتر رو داریم.
درسته. این صدای هدایت مونبینی رئیس کمیته داوران هم بشنوی بخششو.
کمک داور و داور پشت خط هم محروم شدن به خاطر این اشتباه.
اونم چند هفته استراحت میکنه و در لیگ‌های
پایین‌تر. تو خونه‌شون استراحت میکنه.
بله.
تو لیگ‌های پایین‌تر بهشون قضاوت.
بله. محرومیت.
محرومیت الان مثلا مربی در مورد داوری
حالا شما استراحت
اعلام میکنه محروم شده.
میدونی چی میگم؟ مثلا اینکه مثلا یه باشگاهی مثلا بازیکنش پنالتی گیرش بیاد بزنه و بعد بگیش بازیکن دیگه محرومه. یه پنالتی از دست داده. دقیقاً این میشه یه پنالتی. محروم که نمیشه. شاید مربی بازی بعد تو ارنج نظرش شاید تنبیهش کنه مثلا تو لیست مثلا 20 نفرش نذاره. اینا هم استراحت میرن ایشالله.
آه بس قرار برن استراحت کنن خونه، یعنی محرومیتشون
استراحت
رسمی.
یعنی محرومیت.
آره. رسمی اعلام آره. نمیکنن.
اونجا تو داوری معمولا اینجوری هست فرشی جان، تو آلمان و انگلیس که من از نزدیک دیدم کمک داورا یا داورا حتی که اشتباه میکنن معمولا به خاطر احترام به اون شخصیت قضاوت کنندگیشون، که تو ایران متاسفانه این احترام اصلا تو مسابقات و بازیکن‌ها و مربیا خیلی خیلی کمتره به داورا، اینجا معمولا میگن برو خونه استراحت، برو هالیدی و بعد مثلا دو ماه دیگه بیا، یه همچین چیز.
بسیار خب، خیلی کوتاه از این لیونل مسی هم برامون بگو، برای ششمین بار توپ طلای فوتبال جهانو گرفت، از مراسم برامون بگو خیلی کوتاه اگه میتونیم.
مراسم قشنگی برگزار شد که باز ایرانیایی که از اونجاها دیدن محروم بودن با سانسور، ولی خب به هر حال یه مراسم شیکی بود. مسی واقعا مسی، به قول رفیقمون میگفت این مسی هنوزم میتونه یکی دو سه سال دیگه هم بگیره این توپ طلا رو. برای نخستین بار در تاریخ فوتبال یه بازیکن 6 تا توپ طلا برده. یه رقابت تنگاتنگی داشت با آقای فاندایک هلندی، بازیکن تیم ملی هلند که الان در لیورپول بازی میکنه. با اختلاف همه 7 امتیاز لیونل مسی بیشتر داشت و توپ رو برد. و برای اولین بار تو این 7-8 سال گذشته رونالدو جز فینالای 1 و 2 نشد. رونالدو الان شد دوم با 5 تا توپ طلا، مسی رکورد رو زده با 6 تا.
بسیار عالی، ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار همگی. مرسی. Dribbled on your spine. Headline New York Times. Standing on the edge of a revolution. Hey, hey, just obey your secret safe with the NSA. And God we trust, or the CIA. Standing on the edge of a revolution.
فرشید سلام به تو و تمام دستندرکاران برنامه ایستگاه فردا.
سلام علیکم.
دیگه همینمون کم بود، باید از این به بعد بگیم 16 اختر تابناک ولایت و امامت مستضعفان له امام خامنه ای علیه السلام. بله.
شما چجوری حساب کردی شد 16؟ 12 که اون برداشتیم یه دونه امام امت بود میشه 13، دیگه ایشون هم میشه 14 دیگه. کیار ابوبکر بغدادی و بن لادن اینا هم حساب کردی هم؟ یه بار دیگه حساب کن شما چجوری ایشون شد 16 اختر تابناک. دوباره با همون تماس بگیر لطفا، خیلی ممنونم. دوستان دیدید بعضی از پیروان معظمله وقتی میخوان حال اساسی به ایشون بدن یهو یه چیزایی در وصفش میگن آدم فکش میخوره زمین؟ مثلا اون یکی بود که گفته بود وقتی دیدم رهبرش وقتی به دنیا اومده به جای اوه داد میزده یا علی. الان هم جدیدن از آیت الله مصباح که ایشون هم از پابوس های درگاه آقاشون هستن یه ویدیوی اومده که توش داره از یه جنبه دیگه صفات بارز و برجسته ایشون تعریف میکنه. فقط قول بدین ها، اینو قول بدین به من که فقط وقتی گوش میدین حرف بعد نزنین، خوب نیست دیگه، گوش کنین.
که در شخصیت ایشون بیشتر من را جذب میکنه و تحت تاثیر قرار میده وسعت نظر ایشون در مقابل مخالف ایشون، جا که مصلحت کشور باشه با کسانی که 100% مخالفش هستن اما هیچ به روشون نمیاره، دستیم سر گوششون میکشه، یه لبخندی هم بهشون میذاره، باشونم یه جوری به نحوی دلشو به دست بیاره، از الله از دلش کاسته بشه.
اه 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 دوست عزیز این چه حرفا چه زشته، از شما بعید، خودتو کنترل کن. من نمیتونم اینا رو، من ببینید آنتن نه خونسرد با شما، من الان مؤدبانه همینا که شما داشتی میگفتی رو میگم دیگه. بیاید اصلا برای اینکه مؤدبانه و مستدل حرف بزنیم مروری کنیم بر برخورد معظمله با مخالفینش. خیلی هم دور نمیریم ها، مثلا سال 88 میرحسین موسوی هم نسبت فامیلی داشت با ایشون، هم اصلا با هم در محضر امام اومد با هم شاگردی میکردن دیگه دهه 60. تازه خبطش هم این بود که میخواست بیاد بشه رئیس جمهوری که زیر نظر خود ایشون کار میکنه تو این نظام. دو تا دونه بیانیه داد به قول خودش تسلیم اون صحنه آرایی خطرناک نشد. الان کجاست؟ نزدیک یه دهه است تو حسره. این از این. بعد تو همون سال 88 که ملت از اولش نیومدن بگه مرگ بر خامنه ای و اینا، که اول سوالشون این بود رأی من کجاست؟ خیلی ساکت، آروم، مؤدبانه طبق موازین فقط راهپیمایی می راه میرفتن همینطوری. چی شد تهش؟ ده ها کشته، صدها زخمی، هزاران زندانی و غیره. سال 96 هم اونایی که اومدن اعتراض کردن اولش مشکلشون چی بود؟ گرونی و بدبختی و بیکاری و اینا دیگه. چی شد تهش؟ کشته و زخمی و زندانی. همین دو سه هفته پیش مردم برای چی اومدن تو خیابون؟ و اولش اومدن بگن مرگ بر خامنه ای؟ نه، اومدن گفتن چرا شما حالیتون نیست، ما توان این افزایش انفجاری قیمت بنزین رو نداریم. چی شد نتیجهش؟ الان با این همه خانواده داغدار و زندانی و مجروح داریم درد جای قدرت تحمل مخالف معظمله رو تحمل میکنیم. من نمیدونم مثلا منظور حاج آقا مصباح از درجات بالای تحمل مخالف معظمله دقیقا چیه؟ من نگرفه. شاید مثلا ایشون با نوههاش بازی میکنه، نوهه چون بچه است با بزرگ رو نمیشناسه، یهو زارپ میذاره زیر گوشت آقاشون، ایشون هم مثلا جهل بچه رو تحمل میکنه، چیزی بهش نمیگه، شاید حالا یه آورین هم بهش بگه. شاید اینا رو شنیده حاجی مصباح که این حرفا رو میزنه. من نمیدونم والا، شما اگه دونستید به ما هم بگید، ما هم بفهمیم.
شب بمیر ماه کج در کلاو، خدا خیز از یان نان به چشمام، مریض از دستم که شام خون تو نزدیک دام، سهر سور سر کابوس کدام بستری، عمود زار روز رو فتح یا به فتح پوک، مرد مزبزب زبان زبون، چقدر تشنه ای که کشته میگیرد عدیم ارزای خون. چی بودی تو چی شدی فتن شام؟ چی بودی تو چی شدی فتن شام؟ چی بودی تو چی شدی فتن شام؟
مستضعفه کی بودی تو پدر سوخته قشنگم؟ تو مستضعفه کی بودی بلای من تلای من؟
صدای رفسنجانی هم از اون دنیا در اومد. ببین خودش اگه هنوز زنده بود یکی از مستضعفترین انسانهای روی کره زمین به حساب میومد با این تعریف جدید معظمله. دیگه عمرش قد نداد این روزا و این چیزها رو ببینه دیگه، در این دنیای مستضعفی حالشو ببره. مرسی آقا رفسنجانی، خیلی ممنونم از اون دویا تا به حال زحمت کشیدید.
دکتر اومدی؟
جانم
کجا بودی این دو هفته دکتر؟
جایی نبودم. چی شده؟ حالت خوب نیست انگار.
حال کی خوبه که حال من خوب باشه دکتر؟
بذار ببینم، فکر کنم تب داری. دستتو بده ببینم.
خیلی بالاست دکتر.
نه ولی برای توی شیاف استامینوفن می نویسم، کمک میکنه تبت بیاد پایین.
دکتر چرا به همه قرص میدی؟ به ما که میرسه میشه شیاف.
باز شروع نکن دیگه، خیلی باید مراقب خودت باشی. هوای این موقع سال رو اصطلاحا میگن دزده. حواست باید به خودت باشه.
آه دکتر، تو این مملکتی که هواشم دزد باشه دیگه به چی میشه امید داشت؟
منظورم اینه که مراقب نباشی، ممکنه تو هم این آنفولانزای خوکی که اومده و خیلی ها گرفتن و بگیری.
چی شد اینجوری شدیم دکتر؟
چه جوری شدیم؟
همین که مریضی همونم دیگه با آدمی زاد نمیره، جنونمون گابیه، آنفولانزامون خوکیه، اعصابمون هم که سگیه.
تو نمیخواد به این چیزا فکر کنی. دراز بکش من این آمپولتو بزنم. آفرین، همکاری کن.
باش دکتر. این بیرون چه خبره؟
برگرد عزیز من، برگرد، وقت منو نگیر.
دکتر تو تنها کسی هستی که من این حرف از دهنش میشنوم.
این که میگم وقت منو نگیر؟
نه، این که میگی برگرد.
آها،
هیچ وقت هیچی بهم نگفت برگرد. همیشه همه گفتن برو وانستا، ور نگرد، برو، مرسی که هستی دکتر.
باز علائم دو قطبی داره بروز میکنه. خب آروم باش عزیز من.
آرومم، آرومم دکتر. بیا بزن.
اینم از این. بیا پنبر رو نگهدار.
تموم شد؟
آره عزیزم.
چرا اصلا درد نداشت این دفعه؟
چون کاملا شل کرده بودی.
آره ولی دکتر این شلی ارادی نیست، مریضم، نمیتونم صف کنم.
آه یعنی هر دفعه تو عمدن شل نمی کنی؟ چرا آخه اینجوری خودتو اذیت میکنی عزیز من؟
دکتر برای اینکه درد رو حس کنم، برای اینکه احساس کنم زندم.
باشه، خیلی عجیبه، علائمی از سادومازوخیسم که تا امروز متوجهش نشده بودم.
دکتر این درد تنها چیزیه که برام مونده.
خیلی خوب، حالا استراحت کن، سعی کن فکرتو متمرکز کنی روی چیزای خوب. از باید برم بکنم.
چیز خوب پیدا کردی دکتر؟ به ما هم بگو دکتر. کجا میری بابا؟ تو آمپولتو میزنی ول نکن برو. آمپول زن که نیستی، خبر دکتری، با هم حرف بزن، مریضم من. دکترون بیرون چه خبره؟ بهم بگو، من طاقتشو دارم دکتر
نمیم. شایی ما رو نهیدن نستن ثابت تو زمان ماست، فکر را هم همشو برنامه هاست. امسال سال ماست، امسال سال ماست، امسال سال ماست، امسال سال ماست، امسال سال ماست. سال خوشیه، حرفا همیشه پر هاشیه، پر داشیه، اطرافم پر داشیه، زنی بزن بگو بیاد برا کشیه. زندگی شده فیلم که دورم زیاد داره تیکه، شبام همیشه شیکه، زیاد سفید میبینی میلکه.
خب گویا یه تولد داریم. چه تولدی؟
بله بهار.
ها؟
این چیز منظورم ملک و شعرای بهار بود.
آها بله. بعد شما به محمد تقی بهار متخلص به ملک و شعرای بهار می بهار همجوری؟
آره دیگه، من شما چی میگی؟
بله ما میگیم محمد تقی بهار متخلص به ملک و شعرای بهار. خود احترام بیشتری قایی.
بابا بهار خودش هم راضی نیست انقدر سخت بگیریم خدا. بله ولی خب به هر حال این آقا محمد تقی جان بهار سوای شاعر بودنش، نویسنده، مورخ، روزنامه‌نگار و سیاستمدار هم بوده.
بله ملک و شعرها 6 دوره نماینده مجلس هم بوده، از آزادی خواهان معروف زمانه هم بوده، تقریبا توی تمام اشعارش هم به آزادی و وطن اشاره کرده.
بله درسته. این مسعد درویش خان از آهنگسازای معروف اون دوره هم با بهار همکاری میکنه و چند تا ترانه و تصنیف رو با هم دیگه میسازن که خب هنوزم که هنوزه خواننده ها ورژن‌های مختلفش رو میخونن، مثلا مرغ سحر که اولین بار ایران و دوله هلن خونده بود که اولین زنیه که صداش روی صفحه ضبط شد
و اولین بله. کسی هم بود که فکر کنم مرغ سحر رو خونده بود.
بله 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 دقیقاً. ولی خب اکثر ما با صدای محمد رضا شجریان میشناسیمش دیگه.
چه جاله. کار دیگه‌اش چی بوده که گفتی معروفن؟
آها، ترانه های زمن نگارم خبر ندارم.
زمن نگارم
خبر ندارم.
خب
بهار دلکش اینم برید.
بهار دلکش یادم رفت چجوری بود. بلدی تو؟
نه
بگو از قبل بگو به من دیگه، یه دفعه اومد همجا همیشه که دیگه همه رو بلد نیست.
باد خزان.
یکی از معروف‌ترین شعراش که ما زمان مدرسه باید حفظ میکردیم، این معلم هایی بهمون تاکید میکردن چیز بود، این شعر برو کار میکن مگو چیست کار.
آره.
این بود برو کار میکن ملن خانم.
الان دارم کار میکنم دیگه.
آره. امسال 133 سالگرد تولد محمد تقی بهار، ملقب به ملک و شعرهای بهاره، یادش گرامی و تولدش مبارک. بریم یه ورژن متفاوت از مرغ سحر از معروفترین ترانه های ملک و شعرهای بهار رو با صدای محسن نامجو و گروه کیوسک بشنویم.
مرغ سحر نام سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر ها Ooh.